سخنگوی دولت ایران میگوید شواهد دال بر لغو تحریم‌های آمریکاست.
بن‌بستی وجود داره و هنوز هم هیچ تحریمی برداشته نشده، اما اقدام معنادار و مهمی رو ایالات متحده برداشته.
استان خوزستان در ایران قرنطینه می شود. افزایش شمار بیماران مبتلا به کرونا در این کشور. و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران از اتمام تدوین پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی خبر داد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. وزیر بهداشت ایران از انتشار ویروس جهش یافته کرونا در سراسر کشور خبر داده و با اشاره به شیوع ویروس جدید به ویژه در استان خوزستان گفته است که در حال حاضر مرزهای کشور با عراق بسته شدند. همکارم نوشین سید حسینی که خبرهای مربوط به کرونا رو دنبال کرده، همچون مجله شبانگاهی در این مجله هم همراه ماست. نوشین، با صحبت‌های سعید نمکی شروع کنیم. چه جزئیات بیشتری در این باره ارائه داده؟
سید نمکی روز شنبه در حاشیه یه نشست تخصصی واکسن کرونا صحبت میکرد و گفته که ویروس جهش یافته کرونا الان در استان خوزستان در حال گسترش هست. طبق گفته های آقای نمکی و همینطور استاندار خوزستان، این ویروس از طریق مرز عراق وارد ایران شده. استاندار خوزستان گفته که تردد روزانه بیش از 300 عراقی از دو مرز چذابه و شلمچه عامل تشدید ویروس کرونا در استان بوده و اینکه آقای سلیمانی دشتکی گفته که رشد بیماری زیاد هست و فعلا محدودیت‌های شدید یک هفته‌ای تصویب شده که به احتمال زیاد تمدید خواهد شد. اما از طرف دیگه سعید نمکی گفته که مرزهای خوزستان با عراق بسته شده تا اطلاع ثانوی و درخواست شده که مرزهای مشترک دیگه با عراق در استانهای کرمانشاه و ایلام هم بسته بشن، چون طبیعتاً رضا اگر که از طریق مرز عراق وارد خوزستان شده، به اون ترتیب وارد استانهای مرزی دیگه هم خواهد شد. سعید نمکی گفته پروازهای خوزستان هم مدیریت میشن، اما اشاره نکرده به جزئیات و در ضمن گفته تردد بین شهری در این استان ممنوع شده و تردد به استان خوزستان از استانهای دیگه هم محدود شده، ولی خب بازم جزئیات نداده که چه شرایطی رو دارن آدم هایی که مجوز پیدا می کنن برای تردد از استان دیگه به استان خوزستان. کم و بیش رضا این صحبت ها و اینکه خوزستان رو تا یه حدی دارن قرنطینه می کنن یادآور همون اتفاقیه که در ابتدای شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاد در استان قم، اگه یاد باشه و اگه شنونده های یادشون باشه رضا، و خیلی از کارشناسا همون موقع اصرار کردن، گفتن که قم رو قرنطینه کنید، استان قم رو قرنطینه کنید که ایجاد این انتشار ویروس به این شدت پیدا نکنه تو کشور، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و اونجا که نباید اتفاق می افتاد افتاد و تمام کشور درگیر شد. ولی خب به هر حال الان استان خوزستان کم و بیش در اون وضعیت و خواستن که قرنطینه کنن. کم و بیش میشه گفتش که وقتی محدود کردن یه جورای قرنطینه دارن میکنن. اما رضا استاندار خوزستان در ضمن پیشنهاد کرده که مجوز تصمیمات محلی به این استان داده بشه، چون به گفته اون بعضی مناطق با دلیل سرعت انتقال ویروس باید درشون لحظه‌ای تسلیم گرفته بشه. در ضمن آقای نمکی گفته که به استانهای دیگه مثل هرمزگان، بوشهر، چهارمحال، بختیاری و اصفهان هم هشدار دادیم که مراقب این ویروس جهش یافته کرونا باشن. یه نکته دیگر هم گفته که باعث میشه گفت تأسف هستش، آقای نمکی گفته در خوزستان رعایت شیوه نامه ها به زیر 10% رسیده بود و خب این یعنی تقریبا هیچ، و گفته که اگه مردم رعایت کنن میتونیم که از این پیچ هم رد بشیم.
وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی هم درباره راهکارهای مربوط به سفرهای نوروزی توضیحاتی داده. دقیقاً چی گفته؟
همینطوره رضا، عبدالرضا رحمانی فضلی گفته که فعلا این ممنوعیت های تردد 9 شب تا 3 صبح که همچنان به قوت خودش باقی هستند، گفته که یه طرحی ارائه شده که قرار تردد در جاده ها موقع نوروز به ویژه برای خودروهایی که سرنشینانشون مبتلا به بیماری هستند، مبتلا به بیماری کرونا هستند، این خودروها با اتصال به اطلاعات نیروهای انتظامی و وزارت بهداشت کنترل بشن، ولی هیچ جزئیاتی اشاره نکرده به آقای رحمانی فضلی که چطور میخوان این خودروها رو کنترل کنن یا اینکه تردد این خودروها رو از یه جای به یه جای دیگه اصلا چرا ممنوع نمی‌کنن با این سرنشینانی که یعنی مبتلا به کرونا هستن. این رو توضیح نداده. یه چیز دیگه هم که گفته که به خاطر همین ماجرای کرونا نمایشگاه بهاره خرید نوروزی نخواهیم داشت و فروشای فوق‌العاده رو به اصناف و اتحادیه‌ها و اینا واگذار کردیم و امیدوار و از مردم خواسته که تجمع نکنن، خرید نرن. ولی اینکه واقعا چطور این ممکن هست، یعنی اگر که اصناف فروش فوق‌العاده بزنن مردم برای خرید نرن، این دیگه ماجرای دیگه‌ایه.
نوشین خیلی کوتاه در رابطه با واکسن هم از آخرین خبرهاش برام میگی.
رضا سعید نمکی گفته که امیدواره تا پایان سال، یعنی تو همین یک ماه اخیر، گروه های آسیب پذیر واکسن بشن. گفته در حال حاضر مشغول وارد کردن 250,000 دوز واکسن چینی موسوم ساینوفارم هستن. و در ضمن گفته که واکسن سبد کوواکس که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی هست و واکسن های دیگه از هند و کره جنوبی هم دارن میاد.
ممنون همکارم نوشین سعید حسینی از آخرین خبرهای مربوط به کرونا گزارش میداد. و اما شهر سیسخ در مرکز شهرستان دنا و همچنین یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بوی رحمت شامگاه 29 بهمن شاهد زلزله‌ای به بزرگی 5.6 ریشتر بود و برخی از منازل تا 100% هم تخریب شدند. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
بیش از 4 روز از وقوع زلزله در استان کهگیلویه و بویای رحمت می گذرد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.6 که شامگاه چهارشنبه شهر سیسخت مرکز شهرستان دنا در این استان را لرزاند. زلزله‌ای که هرچند به علت زمان وقوع آن تلفات جانی نداشت، با مصدومیت بیش از 60 نفر و تخریب تعداد زیادی از بناها همراه بود.
تلفات جانی اصلا نداشتیم، فقط منازل مسکونی سیصد متاسفانه 100% آسیب دیدن. حدود 10-15% منازل مسکونی سیصد 100% آسیب دیدن. بقیه منازل نیز خسارتی وارد شده. حدود 78 روستا در شهرستان دنا نیز منازل مسکونیشون دچار خسارت شده.
حسین کلانتری استاندار کهگیلویه و بوی رحمت هم از شرایط زلزله دیدگان گفت.
واقعا به مردم خسارت وارد شده. تا افراد از نزدیک نبینن باور میکنن. یک زندگی کاملا عادی و در چند ثانیه این زندگی آرام از شرایط مطلوب به هم خورده.
بنابر گزارش ها تا روز شنبه 2000 واحد مسکونی در سیسخت خسارت دیده، بیش از 800 واحد شهری و روستایی باید از نو ساخته شوند و 3000 واحد هم به بازسازی نیاز دارند.
آقا باور بکنید کل خونه های سیسخت مشکل درست کردن، کل خونه های سیسخت مشکل درست کردن. هیچ که جرأت نکنه بره داخل خونه ها، هیچ که جرأت نکنه.
روز گذشته کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر ایران از اسکان بیش از 11,000 نفر و توزیع 2400 چادر خبر داده بود. مردم اما میگویند تعداد چادرهای توزیع شده بسیار کمتر بوده است.
همکنون مردم ساکن مسکن عمر شهر سیسخت در این بارش برف شدید در خیابون ایستادند. به علت اینکه به گفته مسئولین هلال احمر و ستاد بحران 5000 چادر برای اسکان این مردم شریف آوردند، ولی متاسفانه 5000 چادر اصلا نمیدونم کجا رفت.
طبق گزارش‌های رسمی در ابتدای هفته دمای هوا در سیسخت -2 درجه سانتیگراد و سردترین نقطه استان کهگیلویه و بوی رحمت بوده. گزارش‌های مردمی از دمای -5 درجه می‌گویند.
بعد 11:30 شب شهر سیسخت، اینا مردم زلزله زده شهر سیسخت که همه به این شکل بیرون خونه‌هاشون آتش درست کردن و تا صبح مجبورن کنار آتش توی سرمای -5 درجه سانتیگراد زیر صفر تحمل کنند.
رئیس جمعیت هلال احمر ایران از تخصیص معادل 4.8 میلیارد تومان بسته های امدادی، غذایی و گرمایشی می گوید. مردم زلزله زده اما از شیوه توزیع این اقلام ناراضی هستند.
خب کمک چیزی نکردن الان تا الان چیزی هلال احمر؟
الان تا الان هیچ چایری هم بیروز رفتیم و چایر کوچیکی یکی. خانواده ما یکی، ما سه خانواده بیم یکی. هیچ همونه دانه نه.
مواد غذایی چی؟
مواد غذایی ولی یارن داشتون در نکنی یارن یا سوت یارن سی سخت یارن ادهیم.
گروهی از فعالان اجتماعی گزارش دادند که خسارت زمین لرزه بیشتر در شهر سیسخت بوده و به غیر از بناهای موسوم به مسکن مهر که آسیب جدی دیدند، از مشکل بازسازی خانه‌هایی میگویند که هزینه ساخت و بازسازیشان بالا و امکان حضور خیرین در این پروژه ها کم است.
مهیار طهماسبی گزارش میداد.
100مین سالگرد کودتای سوم اسفند 1299، ورود بریگاد قزاق به تهران، برآمدن رضا شاه پهلوی. در یک گفتگوی ویژه با عباس میلانی،
انگلیس ها اصولاً رغبتی در تمام دوران سلطنت رضا شاه به او نداشتند. در آغاز ازش واهمه داشتند، آدم نترسی میدونستنش، آدم مستقلی میدونستنش.
یک شنبه سوم اسفند پس از بخش های خبری ساعت 15، 18 و 21 از رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز شنبه پیش بینی کرد که بازگشت همه طرف‌ها به تعهداتشان و از جمله لغو تمامی تحریم‌ها در آینده نزدیک امکان پذیر است. او در یادداشتی که روز شنبه دوم اسفند در روزنامه ایران منتشر کرد، تنش‌های اخیر درباره برنامه هسته ایران را کش و قوس‌های دیپلماتیک و مقدمه طبیعی احیای برجام توصیف کرد. در آستانه اجرایی شدن مصوبه مجلس ایران درباره احتمال توقف اجرای پروتکل الحاقی، واکنش‌ها و نگرانی‌ها به این اقدام شدت گرفته است. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتم با حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی در لندن، و نخست ارزیابی او را درباره پیش‌بینی سخنگوی دولت ایران جویا شدم.
یک تفاوت ماهوی شکل گرفته بین دوران آقای ترامپ و آقای بایدن، در اینکه در دوران آقای ترامپ دو اختلاف بین تهران و واشنگتن وجود داشت، یکی اختلاف سیاسی و یک اختلاف حقوقی. سیاسی از این جهت که 12 شرط گذاشته بود، ولی فرض بکنید که اگر هم اون شرط‌ها رو ایران انجام میداد، قرار بودش که با هم دیگه به چه توافقی برسن. اختلاف حقوقی هم داشت، یعنی اینکه برجام مورد قبول آقای ترامپ نبود. الان آقای بایدن برجام رو قبول داره، فقط مسئله بازگشتن به برجام هست که کدوم یک شروع کنه. در این روزهای اخیر فعل و انفعالات اتفاق افتاد. خانم مرکل تماس گرفت، وزیر خارجه قطر به تهران رفت، گفتش که مایل نقش میانجیگری انجام بده. همچنین ایران مؤکداً تاکید کرده که تمام گامهایی که در تعهدات خود کاهنده خودش رو برمیگرده. با این محاسبات به نظر میرسه که گفتگوهایی بیش از آنچه که ما الان شاهد هستیم و میشنویم در جریان هستش، فقط برای اینکه مکانیزم بازگشتن به برجام حاصل بشه. همونطور که گفتم مبنای حقوقی وجود داره، صرفا یک اختلاف سیاسی است. این اختلاف سیاسی قابل حل هستش و نشانهای از اون همونطور که اشاره کردم بروز پیدا کرده.
آقای علیزاده، به رغم این خوشبینی سخنگوی دولت ایران، اما هنوز دولت جو بایدن هیچ اشاره‌ای به لغو تحریم‌ها نکرده و رهبر جمهوری اسلامی هم چند روز پیش گفت که فقط اقدام عملی از طرف مقابل رو جمهوری اسلامی قبول خواهد کرد. به نظر شما این بنبست چطور قابل باز شدن هست؟
بله، تعبیر درستیه که بنبستی وجود داره و هنوز هم هیچ تحریمی برداشته نشده، اما یک گام معنادار و مهمی رو ایالات متحده برداشته. به زمان آقای ترامپ آمد و مدعی شده که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رو بازگردانده، چیزی که اصطلاحا بهش میگفتن مکانیزم ماشه، و رسما وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد به سازمان ملل که نظر واشنگتن تحریم‌های سازمان ملل بازگشته است. حالا فرض کنید که الان آقای بایدن اگر میخواد یک تحریم کوچک رو هم برداره، خب با همون مشکل روبرو میشد که خب شما میگید که به تحریم‌های سازمان ملل برگشته، حالا شما میخواد تحریم خودتون رو هم برداری. اینجاست که وقتی من میبینم دولت آقای بایدن دیروز اعلان کرده به سازمان ملل که از نظر او مکانیزم ماشه باز نگشته است، تحریم‌های سازمان ملل باز نگشته است، در واقع راه خودش رو باز کرده برای اینکه اگر آمد و یکی از تحریم‌هایی که شخص دولتش نه سازمان ملل یکی از تحریم‌ها رو برداشت، راه رو هموار کرده باشه. پس به تعبیر ساده، نامه‌ای که به سازمان ملل ایالات متحده داده که مکانیزم ماشه فعال نیست، از نظر من هموار کردن راه هستش برای اینکه حالا بخشی از تحریم ها رو، همه تحریم ها رو به طور گام به گام، در حال به یک مدلی بردارد.
آقای علیزاده، میدونیم که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی هم به تهران سفر کرده و قرار هست که با مقامات جمهوری اسلامی گفتگو کنه. نتایج سفر این مقام ارشد آژانس آیا بر تحولات آتی برجام تأثیر خواهد گذاشت یا صرفا این سفر یک سفر فنی هست؟
نه قطعا تأثیر خواهد داشت، دلیل اینکه اگر هم بحث برداشتن هر تحریمی از سوی آمریکا باشه و بحث بازگشتن ایران به تعهدات خودش باشه، اینها با شکل فنی داره، یعنی اینطور نیست که فقط روی کاغذ انجام بشه. بنابر این آژانس به عنوان یک نهاد مستقل، نه به عنوان یک کشور، نه فرانسه هستش، نه آلمان هست، نه کشور نیست، یک نهاد هست. اگر مداخله بکنه میتونه مدلی رو به عنوان یک نهاد مستقل بی‌طرف، مدلی رو به دو طرف پیشنهاد بده و خودش هم بگه من به عنوان نهاد مستقل ناظر خواهم بود که ایران تعهدات خودش انجام بده و بعداً آمریکا هم بر اساس اون تحریم‌های خودش رو حالا اندکی یا همش رو برداره. به عبارت دیگه اگر مکانیزم فنی این راه فراهم بشود و دو طرف اطمینان حاصل بکنن، امکان بازگشت هر دو به خانه اول فراهم است. اما من بیشتر احتمال میدم که این بازگشت به صورت دفعی نباشه، به صورت گام به گام باشه و همینجا نقش آژانس بیشتر پررنگتر میشه.
حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی در لندن بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های سخنگوی دولت ایران که پیشبینی کرده تحریم‌ها در آینده نزدیک به اعتقاد او لغو خواهند شد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران خبر داده که کیفرخواست پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در حال تدوین است و مراحل محاکمه پس از طی فرایند مقدماتی با حضور متهمان و اولیای دم در دادگاه آغاز می شود. آقای بهرامی درباره زمان دقیق دادگاه و همچنین علنی یا غیر علنی بودن دادگاه در خصوص این پرونده اطلاع بیشتری نداده است. از سوی دیگر مسئولان قضایی ایران پیش از این اعلام کردند که در این پرونده فقط یک نفر در بازداشت به سر می‌برد و بقیه متهمان آزاد هستند. سپاه پاسداران 18 دی ماه سال گذشته هواپیمای مسافری اوکراینی را که در حال اوج گرفتن از فرودگاه امام تهران بود با شلیک دست کم دو موشک سرنگون کردند و تمامی 176 سرنشین این هواپیما جان باختند. در همین زمینه ساعتی پیش با حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در کانادا گفتگو کردم و ارزیابی او را درباره اظهارات رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران پرسیدم.
اونطور که من میدونم عده‌ای از خانواده‌ها با آگاهی بر اینکه عدالتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی به دست نخواهد اومد شکایت کردند و در آخرین مراجعه که به دادسرای نظامی داشتند که جلسه هم به تشنج در واقع کشیده میشه، بازپرس پرونده و معاون دادستان میگن که این قرار نهایی صادر شده و به دادگاهی فرستاده خواهد شد، در حالی که خانواده ها و وکلاشون هیچ اطلاعی از جزئیات پرونده ندارن، دسترسی به مدارک این جنایت ندارن، اسامی اون افراد رو نمیدونن، کارشناسانی که این کار رو کارشناسی کردن نمیشناسن و نمیدونن چطور این جنایت در واقع از نظر کارشناسی بررسی شده. به هر حال اینها میخوان دادگاهی رو برگزار کنن. من حتی در برگزاری شک دارم، در علنی بودن شک دارم و با توجه به سوابق دادگاه نمایشی در ایران تصور میکنم که چند روزی تمرین خواهند کرد تا این دادگاه رو بخوام به صورت علنی برگزار.
آقای اسماعیلیون رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران هم گفته که مشخص نیست که دادگاه علنی یا غیر علنی باشه. باشه، اما از متهمان این پرونده چه جزئیاتی به دست خانواده‌های قربانیان رسیده؟
هیچ کس اطلاعی نداره. در واقع اینقدر حرفای زد و نریز میزنند. یکی از مادرها فکر می‌کنم حرف خوبی به دادستان یا معاون دادستان زد در اون روز که حداقل در گفتن دروغ‌ها هم با هم هماهنگ باشین. یک نفر میگه 6 نفر بازداشت شدن، یک نفر میگه 3 نفر بازداشت شده، یک نفر میگه 1 نفر بازداشت شده. هیچ چیزی مشخص نیست و تصور کنید که خب قدرتمندترین نیروی نظامی ایران و در واقع دولت پنهانی که در جمهوری اسلامی است، دولت اصلی در جمهوری اسلامی پشت این جنایت هست. بسیار براشون سخته که بخوان همچی دادگاهی رو برگزار بکنن.
آقای اسماعیلیون، شماری از خانواده‌های قربانیان این هواپیما خواستار دست کم حضور امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در روند دادرسی این پرونده شدند. چقدر احتمال میدید که مقامات قضایی جمهوری اسلامی به این خواسته تن بدند؟
تا اونجا که من میدونم حتی یک شکایت مستقل از امیرعلی حاجی زاده ثبت شده، ولی ایشون حتی به عنوان مطلع هم حتی احضار نشده. طبق قوانین جمهوری اسلامی اگر کسی بخواد به عنوان مطلع یا متهم احضار بشه در دادگاه‌های نظامی و در واقع جزو مقامات بالا باشه، به اذن رهبرشون در واقع نیاز دارن برای این کار رو. خامنه‌ای در واقع این رو صادر نکرده. امیرعلی حاجی زاده کمترین مهره این جنایت هست از دید خانواده‌ها. شمخانی، سلامی، باقری، جواد ظریف و تمام مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی درگیر این جنایت هستند و هیچ کدوم نه به عنوان مطلع نه به عنوان متهم در این دادگاه حضور نخواهند داشت. تعدادی افراد رد پایین نظامی رو که در واقع هویتشون هم مشخص نیست احتمالاً بیارن و من بعید میدونم که حتی دادگاه علنی برگزار بشه.
آقای اسماعیلیون، در صورت برگزاری دادگاه آیا خبر دارید که خانواده‌های قربانیان این حادثه حاضر به شرکت در دادگاه خواهند بود؟
من نمیدونم چه تصمیمی خواهند گرفت. خانواده‌هایی که در ایران هستن و شکایت کردن باید بنشینند در این مورد فکر بکنن که تصمیم نهایی چه خواهد بود. به هر حال خبرنگارانی که حضور نداشته باشن، خانواده اگه حضور نداشته باشن، اینها این قول‌ها و این وعده وعیدها رو میدن، ولی نهایتاً ما دادگاه قصر زنجیره‌ای رو فراموش نکردیم. دادگاه نمایشی بعد سال 88 و بعد 88 رو فراموش نکردیم و تفاوتی نمی‌کنه این دادگاه هم با دادگاه‌های دیگه. باید دید که خانواده ها در نهایت چه تصمیمی خواهند گرفت.
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در کانادا بود. دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشید با فریدپرز غریب.
سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی از زمان اعلام نام کشورهای میزبان مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا و همچنین انتخابی جام جهانی از سوی AFC خبر داد. امیر مهدی علوی در ارتباط با میزبانی 4 باشگاه ایرانی پرسپولیس، استقلال، تراکتور و فولاد در دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا گفت:
هر 4 باشگاهی که ما در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا شاهد حضورشون به نمایندگی از کشورمون هستیم هم اعلام آمادگی کردن برای میزبانی در موعد مقررش و فدراسیون هم این ابراز آمادگی تیم‌های نماینده عزیز کشورمون رو اعلام کرد ظرف 5 روز گذشته و بعد از اون بحث بررسی بود که تا فردا ادامه داره. الله روز دوشنبه به صورت رسمی AFC اعلام خواهد کرد.
علوی همچنین در مورد اعلام نام کشور میزبان برای برگزاری ادامه مسابقات گروه سوم انتخابی جام جهانی در آسیا به طور متمرکز هم اظهار داشت:
من اینجا خدمتتون عرض بکنم که 15 اسفند آخرین زمان برای موعد مربوط به اعلام آمادگی کشورها برای میزبانی نقاط مقدمه جام جهانی و ان شاء الله 25 اسفند ماه سال جاری در آخرین روزهای سال 99 کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما میزبان گروه‌های مختلف متمرکز رو هم در مقدمات جام جهانی اعلام کرد.
تیم ملی فوتبال ایران در گروه سوم انتخابی جام جهانی در آسیا با 4 بازی و کسب 2 برد و 2 شکست بعد از عراق و بحرین در رتبه سوم ایستاده و گرفتن میزبانی این مسابقات برای ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سخنگوی فدراسیون فوتبال همچنین تأکید کرد نمایندگان AFC به زودی برای بازدید از امکانات ایران برای میزبانی مسابقات انتخابی جام جهانی به تهران سفر خواهند کرد. فدراسیون جیمناستیک ایران روز شنبه از صدور مجوز حضور بانوان جیمناست این کشور در رقابت‌های بین‌المللی خبر داد. اما این مجوز فقط برای رشته آکروباتیک جیمناستیک است و با پوشش اسلامی تایید شده از سوی مسئولان وزارت ورزش و جوانان. و وزارت ورزش همچنین تاکید کرده نوع برنامه اجرایی دختران ژیمناست باید پیش از اعزام به مسابقات برون مرزی به تایید این وزارتخانه برسد. و طرح ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی که پیش از این از سوی وزارت ورزش فقط برای دو باشگاه پرسپولیس و استقلال اعلام شده بود، قرار است در مجلس شورای اسلامی برای همه تیم‌های دولتی به تصویب برسد. ضعف مدیریت در باشگاه‌های دولتی به طور خاص پرسپولیس و استقلال در بستن قرارداد با خارجی‌ها طی چند سال گذشته باعث خسارت چند ده میلیون دلاری و همچنین پرونده‌های باز دیگر در فیفا شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه خواهید بود از مهتاب وحیدی رات. تا حدود نیم ساعت دیگه هم یک بخش خبری کوتاه تقدیم شما خواهد شد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در جدیدترین گزارش خود وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم توصیف کرد. اما با وجود انتقادهای او از مقامهای جمهوری اسلامی در این زمینه، هفته پیش برای 5 فعال زن و 2 فعال دانشجویی در ایران احکام زندان صادر شد. و در ادامه بررسی وضعیت بهنام محجوبی در ویش گنابادی زندانی و خبرهایی از برخی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، گزارش جدید خود را به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه کرد. گزارشی که وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم توصیف کرده و از وضعیت زندانیان سیاسی هم انتقاد می‌کند. و همزمان با این انتقاد، بهنام محجوبی در ویش گنابادی زندانی در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد. او با دستگاه نفس می کشد و علائم حیاتی بسیار ضعیفی دارد. این وضعیت اوست تا زمان تهیه این برنامه، یعنی شامگاه جمعه. و این در حالی است که طی ماه‌های گذشته پزشکان متخصص بارها گفته بودند که بهنام محجوبی تحمل شرایط زندان را ندارد، اما مسئولین قضایی نه با آزادی او موافقت کردند نه با مرخصیش. علیرضا روشن، درویش گنابادی و از دوستان بهنام محجوبی درباره وضعیت او میگوید:
بهنام محجوبی صداهایی که از زندان بیرون داد، یکی شده که مربوط است به 7 آبان ماه، و اونجا میگه که من داروهامو قطع کردن، نمیذارن من برم، اعتصاب میکنن، نمیذارن من درمانم انجام بشه، و اونجا اعتراضش رو تلفنی میگه. و وقتی که خبری میشه که نام محجوبی رو منتقل میکنن به بیمارستان روان پزشکی امین‌آباد در جنوب تهران، به شهادت اسناد پزشکی به نام محجوبی در واقع مبتلا است به بیماری مغز و اعصاب، یعنی پانیک اعصاب داره، و در گواهی پزشکی که پزشکی معالجی بیرون از زندانش داده، در اونجا تاکید میکنه که شرایط زندان منجر به تشدید علائم اضطرابی پانیک خواهد شد. مطابق این چیزایی که سازمان زندان بهش توجهی نداره و او رو میفرسته بیمارستان اعصاب بر روان، چون این مقدمه بدتر شدن وضعیت بهنام محجوبی میشه. خب اونجا تا و دستش رو زنجیر میکردن به شکل سلیمی به گفته خودش بتخن. خب این فقط به یک بیمار بسیار مجنون و بسیار خطرناک شما میتونید رفتار کنید، و اگر تشخیصتون این بوده که یک آدمی در بیمارستان بازبستری باشه، پس ضرورت زندانی کردن اون چیه؟ یعنی که وضعیت پزشکی زندانی میره زیر سایه امنیتی دیدن، یعنی امنیتی دیدنش باز برایشون در اولویت قرار میگیره.
بهنام محجوبی یک ماه پس از تجمع زمستان سال 96 دراویش گنابادی بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. او از خرداد ماه این محکومیت را در زندان اوین می گذراند و مسئولین زندان با وجود مخالفت او و خانوادهش چند بار این زندانی عقیدتی را به بیمارستان اعصاب و روان رازی منتقل کردند. در این بیمارستان او را شوک درمانی کردند و او گفته بود افول انسانیت را در آنجا دیده.
من قرار ماشین کردم ببرن دکتر دیدم من آوردن پایین با ضرب و شتم و اینا یه آمپول به من زدن. اون موقع من نفهمیدم کجا بس من یهو وارد حالت خسته شدم که من دیگه هیچی نفهمیدم تا صبحش به من آمپول قرص میدادن. بعد یک سری بیماری خیلی خطرناک ادرار خودشون رو کنترل نمیکردن و میپاشیدن روی ما. یه کاری که من روم نمیشه الان میگم قاتل شد
بخش دیگری از گزارش جاوید رحمان به وضعیت زنان در ایران اختصاص دارد. گزارشگر ویژه سازمان ملل از بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان حقوق زنان در ایران انتقاد کرده و خواستار آزادی فوری آنان شده است. در این گزارش جمهوری اسلامی به تبعیض علیه زنان متهم شده و نیز تأکید شده که قوانین مربوط به خانواده و زنان باید اصلاح شود. مهتاب قربانی نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس در این باره میگوید:
خب این موضوع واقعا حائز اهمیته، اما همونطوری که میدونین در واقع نمیتونه تأثیری بذاره مستقیما و مثبت روی عملکرد حکومت ایران در تغییر قوانین ضد زنی که وجود داره. قوانین مثل حق طلاق، مثل اینکه زن برای خروج از کشور بعد از همسرش اجازه بگیره، حق حضانت فرزندان. من فکر میکنم که باید در واقع از گزارشگر سازمان ملل بخوایم که از کشورهای اروپایی بخواد که هزینه این قوانین رو برای حکومت ایران بالا ببره و در واقع معامله کردن با حکومت ایران رو منوط بکنه به تغییر یک سری از قوانینی که نه فقط ضد زن که واقعا ضد انسانی هستن.
اما همزمان با انتشار گزارش جاوید رحمان، هفته پیش فشارها بر چند فعال حقوق زنان افزایش یافت و برایشان احکام زندان صادر شد. از جمله بنفشه جمالی که پیشتر در تجمعی به مناسبت روز جهانی زن بازداشت شده بود، به 1 سال حبس تعلیقی و ممنوعیت استفاده از گوشی تلفن هوشمند محکوم شد. همزمان دادگاه تجدید نظر استان تهران هم احکام زندان هدی امید و نجمه واحدی، 2 فعال حقوق زنان را عیناً تایید کرد. هدی امید وکیل دادگستری به 8 سال زندان محکوم شد و نجمه واحدی دانش آموخته جامعه شناسی هم به 7 سال زندان. اتهام این 2 فعال حقوق زنان همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده عنوان شده که مبنای آن فعالیت‌هایشان در حوزه حقوق زنان است و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در همین زمینه. مهتاب قربانی و توضیحاتی درباره فعالیت‌های این 2 فعال حقوق زنان.
این دو عزیز ادامه کاری رو انجام میدن که ما حدود 20 سال پیش در کمپین 1 میلیون امضا این کار رو شروع کردیم و داشتیم انجامش میدادیم برای برابری حقوق زنان و مردان. این که بهشون اتهام امنیتی زدن واقعا خیلی خنده‌داره و خیلی اسفناکه. هدا و نجمه دارن سعی میکنن از راه مسالمت‌آمیز، از راه مدنی، واقعا از راه آموزش دادن، یعنی نه خواستار براندازی شدن، از کار سیاسی انجام دادن، کاری رو انجام دادن که در خود قانون حکومت اسلامی ایران هم مجازه. یعنی اینها اومدن یک سری شروط ضمن عقد رو آموزش دادن که زنان تازه حالا بعد از یاد گرفتنشون اگر موفق بشن این شروط رو بتونن از همسرانشون بگیرن. اینکه جمهوری اسلامی اینقدر ترسیده و برآشفته شده و حکم 15 سال زندان به این دو زن داده فقط برای این هستش که از آگاه شدن زنان جامعه میترسه.
بخش دیگری از گزارش جاوید رحمان به وضعیت اقلیت‌های جنسی در ایران می‌پردازد. در این گزارش آمده اقلیت‌های جنسی در ایران با تبعیض‌های گسترده مواجهند و مقام‌های جمهوری اسلامی با القابی نفرت‌انگیز از آنان نام می‌برند. در بخشی از گزارش تازه جاوید رحمان برای نخستین بار به مسئله شکنجه درمانی اقلیت‌های جنسی در ایران اشاره شده. اقداماتی مانند شوک الکتریکی و تجویز داروهای روانی به کودکان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسی، موضوعی که گزارشگر سازمان ملل از آن ابراز نگرانی کرده. شادی امین، فعال حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، در این باره می‌گوید:
جاوید رحمان در گزارشش به مسئله حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و به طور ویژه به مسئله جرم‌انگاری روابط همجنسگرایانه اشاره می‌کنه. مسئله اعدام و مجازات‌های مثل شلاق و مجازات‌های دیگه در رابطه با رابطه آزادانه همجنسگرایانه اعمال میشه رو مورد سوال قرار میده. البته متاسفانه این گزارش ها و این درخواست ها ضمانت اجرایی نداره. میتونن فقط توصیه بکنن به جمهوری اسلامی، اما این توصیه ها از این لحاظ اهمیت داره که جامعه LGBT در ایران یا جامعه اقلیت های جنسی و جنسیتی در ایران رو آگاه میکنه به حقوقش و نشون میده که جمهوری اسلامی کجا داره از استانداردها و قوانین جهانی و حتی تعهدنامه هایی که خودش امضا کرده پاش رو فراتر میذاره و به اونها عمل نمی کنه.
اما بجز اقلیت‌های جنسی، اقلیت‌های مذهبی در ایران هم هدف سرکوب دستگاه‌های امنیتی‌اند. ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی که حکم تبعید خود را در استان سیستان و بلوچستان می‌گذراند، هفته پیش در پی احضار به دادسرا بازداشت شد. نوکیش مسیحی که پیش از اجرای حکم تبعیدش 7 سال زندانی بود. به گزارش سازمان ماده 18 نهاد مدافع حقوق مسیحیان، ابراهیم فیروزی چند روز پیش از بازداشت در پیامی ویدئویی از پرونده سازی مجدد وزارت اطلاعات علیه خود خبر داده بود. کیارش عالی‌پور، سخنگوی سازمان ماده 18 و توضیحاتی بیشتر.
متاسفانه اقلیت‌های دینی در ایران همچنان با آزار و تبعیض دینی سازمان یافته و ساختاری مواجه هستند. نوکیش مسیحی ابراهیم فیروزی پس از تعمار نزدیک به 7 سال زندان بدون حتی 1 روز مرخصی 15 ماه از دوران تبعیدش رو هم پشت سر گذاشته. البته پس از مدتی با بهانه‌های مختلف 11 ماه دیگه هم به این 2 سال افزوده شده. ایشون تاکنون چندین بار تنها به دلیل عمل به باور و ایمان خودش هدف آزار، فشار و تغییر قضایی حکومت ایران قرار گرفته و چندین بار بازداشت و دادگاه را تجربه کرده. این شهروند مسیحی 13 بهمن ماه با انتشار پیامی خبر داد که وزارت اطلاعات علیه او دست به پرونده سازی زده و بدون مستندات او را متهم به توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام کرد. این اتهامات به هیچ عنوان وارد نیست.
و در ادامه فشارهای امنیتی بر فعالان دانشجویی، هفته پیش دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم زندان مرجان اسحاقی، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران، و کامیار ذوقی، دانشجوی رشته انسانشناسی دانشگاه تهران را تایید کرد. این 2 دانشجو هر کدام به 1 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شدند به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به دلیل شرکت در اعتراضهای آبان 98. چند روز پیش هم دادگاه تجدید نظر استان تهران احکام زندان 2 فعال دانشجویی دیگر به نامهای سوها مرتضایی و پریسا رفیعی را تایید کرده بود به دلیل فعالیت‌های دانشجویی آنان و اعتراض‌های مسالمت‌آمیزشان. از بازداشت علی یونسی و امیر حسین مرادی، 2 دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف هم 10 ماه می گذرد و این 2 دانشجو همچنان در وضعیتی بلا تکلیف در زندان اوین به سر می برند. مهدیه گلرو، تحلیلگر سیاسی در سوئد، درباره فشارهای اخیر بر دانشجویان می گوید:
اساساً یه تغییری توی روش سرکوب فعالین دانشجویی ایجاد کرد. توی صحبت‌های اولیه‌اش روحانی میگفتش که ما قراره کمیته‌های انضباطی و حراست رو در دانشگاه تضعیف بکنیم. دقیقاً این اتفاق افتاد. یعنی ما در طی چند سال اخیر، به ویژه 2-3 سال اخیر، کمترین تحرک‌ها رو توی کمیته‌های انضباطی و حراست دانشگاه‌ها می‌بینیم. اما جای اون چه اتفاقی افتاد؟ خب دیگه هر اعتراضی از کوچکترین تجمع دانشجویی تا حتی لایو‌های اینستاگرامی فعالین دانشجویی می‌بینیم که سر از نهادهای امنیتی اطلاعات
سپاه
و وزارت اطلاعات در
میاره. بعد چند خبر دیگر. نوشین جعفری، عکاس و فعال مدنی، هفته پیش بازداشت و برای اجرای حکم به زندان زنان شهر ری یا همان قرچک منتقل شد. نوشین جعفری به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده که 4 سال آن قابل اجراست. زهرا محمدی فعال مدنی دیگری است که دادگاه تجدید نظر استان کردستان او را به 5 سال زندان محکوم کرد به اتهام تشکیل دسته و جمعیت با هدف برهم زدن امنیت ملی. زهرا محمدی مدیر مؤسسه فرهنگی نوژین در سنندج است و همه فعالیت‌هایش مدنی و شامل تدریس زبان و ادبیات کردی بوده است. حکم 14 سال زندان حامد قره‌اغلانی فعال مدنی محبوس در زندان ارومیه هم در دیوان عالی کشور تایید شد. اتهام‌های او ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده. اتهام‌هایی که او آنها را رد کرده است. حامد قره‌اغلانی از تیر ماه امسال در زندان به سر می‌برد. و علیرضا نبوی فعال مدنی ساکن سمنان هفته پیش توسط مأمورین امنیتی مقابل منزلش بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیتش خبری در دست نیست. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.